خب درود بر همه اعضای محترم گوش کن، از خانم ها، آقایون، دخترها و پسرها. امروز همونطور که میدونید روز بسیار عالی هست، حداقل برای ما نابیناها. و خب دیگه بالاخره با خبر شدید که امروز روز تولد آقای مهندس رضایی هست که یکی از افتخارات جامعه نابینایان هستند و ما و همه نابینایان واقعا باید به وجود ایشون افتخار بکنیم. به همین مناسبت فرخنده امروز من در خدمت ایشون هستم که یک مصاحبه‌ای با ایشون داشته باشیم، چون مهندس رضایی معمولا فردی هستند بسیار پرکار ولی کم ادعا، اصلا خیلی مایل نیستن که اسم از ایشون در جایی برده بشه، خیلی حضور پیدا نمی کنن، ولی در این حال تو کار خودشون بسیار فعال، بسیار خلاق و بسیار پر انرژی هستن که حتما دیگه از صدای ایشون در کتاب‌هایی که آماده شده و خودآموزهایی که به بازار اومده حتما شما این انرژی رو در ایشون دیدید. و همین خاطر من مقدمه رو کوتاه میکنم و مستقیم میرم سراغ مهندس و صحبتام با ایشون شروع میکنم. مهندس جان، امیدوارم که خسته نباشی. من در حال کار بودید، مشغول ضبط یک کتاب بودید که مزاحمتون شدم و ممنونم که این افتخار رو به ما و بچهای گوشکن دادید. لطف کنید با بچهای گوشکن اگه میشه خوش بشی داشته باشید.
خدمت همه دوستان گوش کنیم سلام عرض میکنم، امیدوارم همه خوش و سلامت باشید. آقای موحد از ما خواستن که یه مصاحبه بکنند و ما هم خیلی خوشحالیم، چون از دوستان ما بودن که همیشه به ما کمک میکنند و همیشه ما راه نمایی میکنند. و البته یه مقدارم حالا شاید اقرار کردن اونجوری که حالا ایشون گفتن، نظر لطفشونه.
خواهش کنم. بله خیلی ممنون. بعد میخواستم مهندس بپرسم در همه اول کاری ارتباط شما و تعامل شما با گوشکن چطوریه؟ اصولا گوشکن رو سر میزنید نمیزنید؟ جز کاربرها هستید نیستید؟ و نظرتون در مورد این محله و این سایت چیه؟
سایت خیلی خوبیه، ما هم همه اطلاعی هم داخلش میگذاریم. من هم هر وقت که بتونم وقت بکنم، چون بالاخره با سن و سال ما دیگه مثل تر و فرزی مثل شما رو نداریم، هرچی وقت بکنم سر میزنم. واقعا خب یه محلیه که همه دارن، همه چی داخلش هست و همه دارن استفاده میکنن. شاید پر کاربرترین سایت نابینایان کشور باشه.
درسته، ممنونم. خب حالا از خودتون شروع میکنیم. من تا اونجایی که اطلاع دارم آقای مهندس رضایی متولد 25 دی ماه 1330 هستن. حالا مبقی رو از خودتون میشتنیم که بعد چه اتفاقی افتاد.
بله، من توی دبیرستان سعدی اصفهان در رشته ریاضی فارغ التحصیل شدم.
دوران بینایی تو بوده اینو لطفا برای مخاطبین ما بگین.
بله کلن بینا بودم، اصلا هیچ مشکلی چشمی هم نداشتم. بعد دانشگاه برشته مکانیک خیلی علاقه داشتم، امتحان دادم تو تقریبا همه جایی که اروز به این صورت نبود کنکور، خیلی جا قبول شدم. ولی خب چون رشته مکانیک خیلی علاقه داشتم، رفتم دانشگاه صنعتی شریف رشته مکانیک یه سال خوندم. بعد کم کم آثاری از نابینایی پیدا شد، منو فرستادم پیش دکتر دانشجو باشم که نارش بودن، توضیح داد که مرضی که ایشون دارد RPه و به انگلیسی گفتن که انتهاش نابینایی کامله. خوشبختانه من اون شبی که دکتر بودم ناراحت نشدم، یعنی که حالا بگم حالا چی کار بکنم. صبح رفتم و تغییر رشته دادم، رفتم رشته ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف. هدفم بود که حالا که منم دارم به این گروه میپیوندم یه کاری برای اینا انجام بدم. البته اون روز که سال 49-50 باشه هنوز کامپیوتر خیلی کم بود، یعنی شاید تو ایران چند تا دونه کامپیوتر بود، ولی من گفتم به هر حال این رشته که به نابینا، این رشته که در اون من میتونم به نابینا خدمت بکنم. و خب خوب بود، من سال اول که رفتم خوندم، سال دوم به خود دانشگاه اتاق دادند و حقوق و تقریبا کارهای بهش میگفتن اسیستان ورقا استادا رو سعی میکردم و بعض وقتا نیم مدن مثلا یا میشد کلاس تمرینی اینجا استادی چیزی هم میرفتم. و یه پروژه بزرگی هم برداشتیم مالی مدیریت صنعتی که من تقریبا مدیری این پروژه بودم، کار کردم، داراییم باز بحثیم کار میکردیم و هم خواست ما رو استخدام میکنه، ولی خب مدیدم
ولی هنوز نابینا نشده بودم
هنوز نابینا نشده بودم، ولی خب آثاری جزئی ازش بود. ولی من رفتم و یه سری درس فوق لیسانس هم گرفتم و ولی دیگه خیلی مشکل بود ادامه کار برام، یعنی هم تو باید بکی بگم کمکم بکن، اون روزم که خب هیچ کدوم چیزایی که الان هست نبود، اینم جاز و اینم صوت و این چیزا. من رها کردم فوق لیسانس، اومدم مسپرش استخدام شدم تو اردستان، یک سالی موندم و بعد منتقل شدم به اصفهان.
اردستانم بینا بودین هنوز؟
بله هنوز بینا بودم، هنوز بینا بودم، ولی خب یه مشکلاتی داشتم دیگه، مثلا بگون کم بینا بودم خیلی. خب میتونستم برم بیام، کتاب حتی میتونستم بخونم، ولی خب فشار میبرد، یعنی شروعی نابینا بود.
ولی هنوز به مرحله نرسیده بود که آموزش پرورش برای استخدامتون مشکل تراشی بکنه و بگی نمیتونیم استخدامتون کنیم؟
نه اصلا، من تا رفتم تو چیز تو مرکز استخدام، اون محلی که استخدام کارگزینی و این چیزا، حدودی مثلا 10 نفر وایس دادن تا گفتن این ریاضی و دانشگاه شریف و ایناست، هر کس میگه بیا تو محله ما، میگه بیا بستانی ما اینا، ولی ما خب کسی هم به اون صورت نداشت. ولی ما دیگه مثل اردستان دیدم نزدیک بودم، خب باشه میام، نامه نوشت و همون وقت که ما هم رفتیم اردستان، تا حالا معلم ریاضی تو این شهر نرفتم، من اولی معلم ریاضی بودم که رفتم. بعد یه سالی وایستم، بعد میخواستم بیام برم اوابسیر، منتقل شدم به ناحیه یک کنار اوابسیره، ولی خب دیدم حالا که من میتونم کار بکنم و درس کامپیوترم، هیچ کس نبود روز درس بده، منو فرستادن تو همه مدارس که شروع کنم به درس دادن. اینجا شروع کردم، من ریاضی و کامپیوتر درس میدادم، مشکلی هم نداشتم، ولی خب هی داشت دید کم میشد، کلاس خیلی شلوغ، مثلا یا 40 نفر 50 نفر کنترلش اینو دار برام مشکل بود، ولی خب یه روش هایی پیدا میکردم که کلاس را بتونم راحت کنترل کنم. من به هر حال حدود 20 سال تو مدرسه بینایی ریاضی و کامپیوتر درس میدادم
و همین حالت کم بینایی
بعد تو این ضمن این کار خب خیلی درس دادم که کامپیوتر رو یه جوری بیارم تو مدارس بینایی، و اون سال کم کم همین کامپیوترهای کوچیک داشت میمد بیاد، کامپیوتر پی سی. من اومدم و یک کتابی نوشتم به نام شناخت کامپیوتر و کامودور 64، اینو تو مرکز تحقیقات معلم‌ها بر معلم ها تدریس کردم، بعد برای مدارس تیز هوشان و بعدم برای مدارس دیگه کم کم بستش دادیم. بعد کارش این بود که اون روز ما همین نوار معمولی با ضبطی صوت برنامه لود میکردم تو کامپیوتر و کار میکردیم، و من با صداش کار میکردم، اونا که بینا بودن خب بدون صدا همینطوری کار میکردم. اولین کلاس های کامپیوتر بود که تو اصفهان تشکیل، بعد من وقت که دیدم که میشد به بینا درس بدیم، اومدم تو مدرسه اوابسیر که به نابینا درس بدیم. اینجا هم خب خیلی مشکل داشتیم، بالاخره راضی کردیم آقای سعیدیان بود که یه کامپیوتر بخیر یادم 19,000 تومان شروع کردیم، خیلی بچه ها استقبال کردن. 2 نفر از شاگردام، آقای حاتمی و آقای شهاب، اینا اومدن خوندن و رشته کامپیوتر انتخاب کردن و رفتن دانشگاه، و آقای حاتمی هم فارغ التحصیل شد و رفت سری کار. خیلی قدم خوبی بود، خیلی بچه‌ها تشویق شدن و اولین دانش آموزانی که تو ایران رفتن رشته کامپیوتر خوندن همینا بودن، که همین 2 نفر بود، آقای شهاب من آلمانه، آقای حاتمی همون تو شرکت حسا دارد الان کار میکنه. اینا خیلی ما رو تشویق کردن. بعد ما همش دنبالی بودم که یه نرم افزار گیر بیارم که بدون خوب کار کنم، نرم افزار موج دا همه رفتم دیدم، هیچ کدومو نپسندیدم. با ویندو آیز تماس گرفتم، باز تا میفهمن ایرانیم و این چیزا، گفت نه نداریم و نمیشه و این حرف. استیتس هم برام فرستاد از آمریکا، تا بالاخره اینترنت کم کم چیز شد دیگه، اینترنت دوران اینترنت شروع شد تو ایران. ما رفتیم دانشگاه صنعتی اصفهان، یعنی یه روز تهران بودم، رفتم بازدید، یه خانم دیدم تو دفتر سازمان ملل داره یه برنامه کار میکنه. گفتن چیه؟ گفت جازه. گفتم خب میشه بدیم به ما؟ گفت نه و نو و اینستا. من اسمشو نوشتم و تو دانشگاه صنعتی اینترنت، خب جای دیگه هم نبود، دانشگاه صنعتی رفتم و این جازو دانلود کردم. البته خیلی باز مشکلات بود و اینستا، دانلود کردم و آوردم تو اصفهان. مثلا رایتر خیلی کم بود، چند تا بود، رایت کردم و دادیم به بچه‌ها. خودم هم تو اواسی شروع کردم به کار کردن با همین نرم افزار. خب بچه‌ها خیلی است، مثلا آقای خادمی واقعا همون روز اول که درس می‌دادم دیدم واقعا خیلی خوب هم یاد می‌گیره، هم خوب جلو میره، هم همه نکات خوب می‌فهمه. یه بازدیدی داشتین از تهران و اونا هم اومدن اولین مرکز کامپیوتر رو تو اواسی راه اندازی کردند و ما هم خب خیلی تشویق شدیم. بعد به فکر افتادیم که خب حالا ما این کاری که داریم انجام میدیم تو اواسیه، ما بچه‌ها جای دیگه هم هستن، باید یاد بگیرن. اومدم و من این چیزایی که تو کلاس داشتم و تو خونه با ضبطی صبح ضبط کردم و یه کتابش کردم. اولین کتابی که از خودآموز مبانی کامپیوتر، اولین کتابی که از مبانی کامپیوتر و خودآموز جاز، که این 10 تا نوار رو بردم تهران به اونسفرش، گفتم که اینا میشه منتشر کنی. وقتی ایراد گرفتن دو این چیزا، من رفتم دانشگاه صنعتی، آقای دکتر تابش گرفت و هزینه‌ش هم بهم داد، گفت حالا شما هر کاری هم می‌خوای کار می‌تونی بکنی، ما خیلی استقبال می‌کنیم. و بعد کتاب دومم خودآموز اینترنت بود، اونم نوشتیم. بعد کتاب اولمون هم که نوشته بودیم تهران رفتیم کلاس گذاشتیم، کلاس‌های متعددی تهران گذاشتیم، تبریز گذاشتیم، ارومیه گذاشتیم، مشهد گذاشتیم و این کارو گسترش دادیم هنو با همون کتاب اولی. بعدم کتاب کرز وایلر نوشتیم. بعد آقای دکتر صدیقی رو یه رو دیدم و گفت منم دوست دارم همکاری بکنم، و کتابی چهارمون که ورد بود و با همکار آقای دکتر صدیقی نوشتیم و این کتابو خیلی بچه ها استقبال کردن و این کتاب ها رو ما آماده میکردیم و بر بچه ها میفرستادیم. من از آقای ایزدی هم همون روز خواهش کردم که شما این موبایل رو بده که مثلا به زنگ بزنه، کم کم رفع اشکالم کم کم رو اندازی کردیم. بعد آقای دکتر رجالیه رو من دن گفتن که خب بیا خانه ریاضیات کلاس بشه، کلاس ما اینجا گذاشتیم و کم کم اینجا موندگار شدیم. برای که موندگار تر بشید کارمون هم بدیم انجامن درست کم، انجامن موج نور حالا سال 84 این انجامن خب کارش تر یک کتابای صوتی بود و ادامه دادیم و تا حالا حدودن ما 60 کتاب صوتی آماده کردیم که بچه همتون استفاده بکنیم.
بعد حالا آمد است، جالب بود این آشنایی شما با جاز. خب داستان جالب بود که شما به طور تصادفی به دفتر سازمان ملل تشریف بردید و در اونجا دیدید که یه خانمی دارن با یک برنامه کار میکنن. اون خانم رو اسمشون
خانم افتخاری،
خانم افتخاری در سازمان ملل، بله. بعد اومدین و اصفهان رو، اصفهان و اون رو دانلود کردید و دیگه شروع به کار کردید. حالا چطوری کار با این نرم افزار اصلا اون موقع تونستید کشف بکنید؟ آیا کار راحتی بود، سخت بود؟ میدونست با این برنامه باید چه کرد یا نه؟
خب برنامهش اولا ما تا یک سال دمو بودیم، یعنی مثلا 45 دقیقه 40 دقیقه کار میکردیم و ریستش میکردیم. بعدن یه دونشو خریدیم و نمیدونم بعدن مثلا کارهای دیگه شد.
چون خانه ریاضیات خرید؟
نه اونا آقای دانشگاه بهشتی خرید یه نسخه، یه نسخه هم آقای حاتمی تو حسا خرید. بعدن این برنامه در دسترس همه قرار گرفت، همگانی شد و اینطوری بود که من رو کامپیوتر خب نصبش کردم و خب هی نشستم نم چی میگه، هم گفت جاز مثلا فور ویندوز از ریدی نمیمیسار میگو. بعد کم کم هی نشستم گوش دادم. خب همه اول خب خودم کامپیوتر خونده بودم دیگه، خودم مهندس کام بلد بودم کامپیوتر، ولی با این صدا نمیتونستم، اول نمیفهمدم چی میگم. کم کم هی نشستم، البته من خب خیلی علاقه داشتم که یه جوری صوتی بشه، چون مثلا سالی 67 و اینو هم با نوار این کارو میکردم، پس با آشنا بودم. این انگار اصلا یه دنیایی دادن به من که این جاز که یادم ساعت 11 شب تو دانشگاه صنعتی همش که دوفت دانلود شد، انگار اصلا یه دنیای دیگه به من داده شد. و خب بعد اومدم تو خونه گذاشتم تیکت که هی ور رفتم تا هی رفتم درس دادم، بعد که درس دادم کتابش کردم، بعد دیگه خب افتاد دست دوستان و خب الان درست. خیلی شاید خیلی بهتر از منم جاز و بلد باشن، خیلی کامپیوتر، ولی خب احساسی من اینه که با توجه به این مثلا شاید بیشتر از 90% بچه ها مثلا از کامپیوتر با همین آموزش ها اومدن بالا.
درست.
به نظر هم اینجوری میرسه، دقیقا نمیدونم، ولی اینجوری چون هر کسی میبینم با همین کتاب ها اومد، با همین سیستمی جاز و کتاب ها اون رو کم کم، اون روز خب سیستم های قبلی بود اون کار را یا نداشتن اون رشد و این کار خودش اصلا گسترش پیدا کرد دیگه هر جا ما میریم دیگه جاز. حالا البته ما میگم ما ساله 78 بود این کار رو کردیم، بعد کم کم گسترش دادیم
بله و بعد به انجمن رسید و دیگه بله. کارها به طور روتین و خلاصه سیستماتیک و منظم داره پیش میره.
آره دیگه، بعد مثلا من در ضمن این کار همچون پاورپوینت کار میکردم، با پاورپوینت هم سخنرانی و اینا تهیه میکردم، مثلا سخنرانی داشتم فرض کن e-learning تو تهران داشتم، شیراز، حالا نمیدونم بچه هم شاید شیراز هم داشتم، بعدم خب یه مقاله نوشتم ICT for the blind که i-earn تو جی به عنوان j-earn ژاپن، تو ژاپن اونجا هم اینو دعوت شدم و مقاله اونجا ارائه دادم.
بله حالا همین رو میرسیم. شما در بین صحبتتون فرمودین که اولین کتاب رو برای معلمین بینا نوشتن در زمینه آموزش کامپیوتر، و واقعا نشون میده که نوشتن کتاب و آموزش واقعا من فکر میکنم در وجود شما نهادینه شده و ذاتی هست که به این شدت علاقه من به نوشتن کتاب و آموزش هستید. واقعا اون اولین کتابی بود که در زمینه آموزش کامپیوتر نوشته میشد در اصفهان؟
والا در اصفهان نه، کتابی کامپیوتر خب بود.
آه.
کتابی که مثلا کامپیوتر با صوت و خودی مبتنم، یعنی شاید اولین نابینایی باشم که کتاب کامپیوتر نوشتم، ولی کتابای کامپیوتر خب رشته کامپیوتر اینا هم بود، مردم کار میکنم، ولی همگانی نبود.
نه هم کومودور 64 بله، که گفتین این مال کیا بود؟
مال خودمه. بله ولی آه. اون کتابیه که میشه به صورت صوتی با کامپیوتر کار کرد، یعنی با همون نوار و این چیزا. خب کتابای دیگه بود، دانشگاه رشته کامپیوتر کم کم پیدا کردم. اون وقت که من وارد شدم خیلی کم بود، مثلا سالی 54 مدرسه عالی کامپیوتر درست شد، شاید اولین دانشگاهی تا اونجا که من اطلاع دارم که رشته کامپیوتر داشت دانشگاه صنعتی شریف بود.
درسته.
کامپیوتر خیلی خیلی کم بود و اصلا کسی نمیدونست، حالا همه عمومی شده بود دیگه.
درسته. بعد
عذر میخوام، من کاری که قبل از این انجام دادم یه کتابی نوشتم به نام آشنایی با زبان مینا، مینی اسمبلر، این پروژه لیسانس هم بود، به صورت کتاب که زبان اسمبلر رو به افراد آموزش میداد، چون یه زبان سختی بود. اولین کتابی که نوشتم که خود دانشگاه صنعتی چاپ کرد، بعدم مؤسسه عالی بانک داری اینا درسن، کتاب یه زبونی به نام مینا، مینی اسمبلر، که حالا این دانشگاه درس میدادم. بعدن کتاب کومودور رو نوشتم، بعد دیگه همش کتاب نابینایی نوشتم.
بسیار عالی، بسیار عالی، واقعا نمیدونستم. بسیار خلاصه زندگیتون پر افتخار بود آقای رضایی، امیدوارم که همیشه پر افتخار باشه. بعد جناب رضایی، حالا شما مهندسیتون رو در کامپیوتر گرفتین دیگه؟
ببینین ما اون روز هنوز اصلا دانشکده کامپیوتر نبود، یه دانشکده بود به نام دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر. من همون وقت تغییر دادم به این رشته رفتم، ریاضی و علوم کامپیوتر.
پس در همین ریاضی و علوم کامپیوتر فارغ التحصیل شدین و درجه مهندسی رو در همین رشته گرفتین؟
بله بله
بله. خب بعد اومدین در ابوبصیر رو کلاسای ریاضی و کامپیوتر شروع کردین و تا زمانی که به بازنشستگی رسید اینو و بعد کارتون منتهی شد به انجمن موج نور
بلد.
که الان چند سالی هست که در انجمن موج نور هم فعال شدید. حالا میخوام آقا مهندس، هدف کلی و نهایی شما از این همه تلاش و این همه فعالیت نهایتاً چی هست؟ یعنی میخوان چی اتفاقی در زندگی نابینایان بیفته؟
ببینید، ما اول کتاب می نوشتیم، خب اصلا خیلی امید نداشتیم، ولی می گفتیم خب حالا یه نفرم اگه بخونه خوبه. یعنی ما سه تا مطلب در نظر داشتیم، یکی این که زندگی راحت تر، تحصیل بهتر، شغل بیشتر. یعنی ما گفتیم هر الان مثلا ما به نابینا یاد بده مثلا که تلفنو که برم داری تکرارشو بزن تا این تلفن نخواهی دوباره بگیری.
بله.
یعنی یه گزینه از نرم آور اطلاعات.
بله.
یا مثلا الان فرض کن با اندروید کار بکنن، سه چهار کتاب مثلا در مورد چیز گوشه لمسی نوشیم، یا گوشه مثلا چیزی اون کتاب گوشه معمولی که دو کلیدیه.
بله.
همه حرف ما اینه که من البته همون روز احساس کردم که خب بالاخره کامپیوتر همه جا رو میگیره، چون خودم خونده بودم و رشته بوده اینا، و اگه ما نابینا با این آشنا نشیم با این علم واقعا عقب میافتیم. اینترنت همینطور، و خب همینطور هم شد. پس جواب سوال شما اینه که ما هدفمون اینه که یه تغییری، حالا حداقل کوچیک کوچیکم باشه، خیلی مهمی در نابینا انجام بدیم که راحت تر زندگی بکنه، بهتر تحصیل بکنه، و اصل مطلب شغله، یعنی اینکه شغل پیدا بکنه. حالا اگه خواهد بیشتر توضیح میدم که
بله.
چطوری شغل چطوری میگم.
بله. و یا در یک کلام هدف فکر میکنم بیشتر استقلال نابینایان هست که بتونن مانند بیناها و به عنوان شهروندان عادی در جامعه زندگی بکنن و کار کنن.
بله بله،
این که هدف قایدی هست.
قایدی بله بله، که بتونن به هر حال، چون الان مسئله شغل خیلی مسئله قامزیه و خیلی سخته، تا یه نفر شغل نداشته مستقل نمیشه دیگه.
بله. پس خامی باید توانمند بشه که بتونه کار کنه،
کار بکنه.
هدف شما توانمند کردن نابینایان به منظور استقلال و زندگی هست دیگه.
بله.
که این زندگی و استقلال هم که خب لازمش داشتن شغل دیگه، اگه توانمند بشه میتونه شاغل هم بشه، که یکی از توانمندی ها همین آموزش ها هست و اینکه نابینان بتونن مانند افراد بینا از کامپیوتر و اینا استفاده بکنن. و خیلی هم به اصطلاح در جریان هستم که شما خیلی تاکید داشتید که نابینا بتونن باید بتونن با کامپیوتر عادی کار بکنن و نیازی به برنامه‌های خاص ندارن. ما نیازی به برنامه خاص، کامپیوتر خاص نداریم و باید از همین برنامه کامپیوتر عادی ما هم استفاده بکنیم، همچنان که برای این ایده هستیم. که
ببینید، ما به هر حال باید برای بچه ها انتخاب بگذاریم. ما نمیتونیم به بچه ها بگیم که الا بلا اینجوری کار کن، ولی به نظر من نابینایان ایران باید سعیشون برای این باشه که با کامپیوتر معمولی کار کنن. چرا؟ چون الان یه دونه کامپیوتری که مثلا صفحه چیز داشته باشه، نمایشگر بیل داشته باشه، گرونه. الان خودی شغل، شما الان بخواید توی مؤسسه برید، وقتی که شما میتونید مثلا با یه دونه فلش بگذارید توی کامپیوتر و همون صفحه خانه مثلا راحت کار بکنید، خب اینجوری راحت تر شغل گیریم. یعنی تو مثلا اولین مشکل نمیشه که تو از یک کامپیوتر لمسی بخریم. حالا البته تو کشور خارج که میدن بهشون، خب اون مشکلی نیست، اون که اصلا فرم کنه. حالا من نمیدونم، حالا من یه مثال بزنم.
بفرمایید.
ببینید، مثلا من الان سال گذشته آلمان بودم، رفتم تو مؤسسه دورن، گفتم خب شما چجوری این بچه ها رو ترغیب میکنید که مثلا چه جوری مشکلاتشون حل میکنید، چی کام میکنید باشون که برن سری کار، یا مثلا چه جوری با دولت و اینا مثلا کار میکنید که چی نبرن سری کار. گفت اصلا مشکل ما عکس مشکل شما، اینجا شرکت ها و مثلا مؤسسات و اینا دنبال نامی نامی گردن. گفتن چرا؟ گفت ما مثلا الان ما گفت مثلا میگم 6% هر مؤسسه باید نابینا یا معلول باشن. خب حالا یه جا هست مثلا فرض کن یه رشته، اصلا یه رشته کار ممکن نمیتونه نابینا استخدام کنه، میخوام ما کار نداریم، شما 6% حقوق و مزایاشو نمیدین، میرسه به حساب ما. استخدام نکنی طور نیست و اینا اجبارا از همه میگیرن. پس اصلا تمام این مؤسسات دو مالن یه نابینا پیدا یه کاری انجام بدهشون پولش که باید بدن دیگه. یعنی اونجا اون وقت بهشون مثلا نمایشگر بریل میدن، همه امکانات بهشون میدن، نرم افزار میدن، ولی ما یه مشکل اون حداقل حل بکنیم، یعنی که با کامپیوتر عادی کار بکنیم. کامپیوتر همه جا هست این بقیه. خب بالاخره اون حسی هم که به آدم دست میده وقتی با کامپیوتر معمول کار کنه خیلی بهتره. البته ما نمیخوام اینو به کسی تحمیل بکنیم.
درست.
الان شما خود الان یه نفر میخواد بره سر کار، اولی مشکلی میشه که کامپیوتر مثلا نه چیزی میخوام من با نمایشگر بره، میخوام خود اول بخره دیگه، چند میلیون بره اینو بخره.
درست.
ولی وقتی با صدا کار بکنه خب راحت تره.
یعنی
تسهیل در شغلش میشه
و حتی نیاز به صفحه کلید خاص اون 6 نقطه هم نیست و 6 دکمه، بلکه باید همون صفحه کلید عادی رو کار بکنیم و اینا.
بله من اتفاقا اولین سال 73 بود دعوتم کردن تهران و اینا، چند 22 سال پیش توی شرکت رفتیم گفتیم نه من این اسفندیار این یکی نمیدونم چی اسم مختلف گفتم اینا نه یه رستم ما میخواییم، رستم همون جهازه که بعدم پیدا کردیم
یه رستم
ما میخواییم. اینا همه درسته، ولی اونی که ما میخواییم نیست که صفحه رو بخونید. اون حال 73 بار خیلی وقت پیش بود و همه تلاشم بود که اینو پیدا بکنم که خب بالاخره پیدا شد خوشبختانه
که جاز پیدا شد و متعاقب اونم که پارساوا اومد و بعد دیگه چیزای دیگه مثل ماهوراینا اومد و قضیه فارسی خواندن رو هم که حل کردن.
بله بله خیلی همینم. خب ما خیلی جلسات داشتیم با تهران و شاید مثلا ما شاید 30 بار رفتیم موقع حاتم اینا جلسه داشتیم که برای کاری تایی فارسی خوان که خوشبختانه خب حل شد و الان ما مشکلی تو این کار نداریم.
بله بعد آمد سالا من همونطور که عرض کردم بیشتر همت شما روی استقلال نابینایان هست و توانمند شدن نابیناها و خب موج نور هم که خب هدفش همین هست و اصلا من فکر میکنم با همین هدف تشکیل شد و باز احساس میکنم که بجز استقلال در بله کار با رایانه در زمینه دیگه هم مثلا جهتیابی اینا بازاره دارین تلاش میکنین که بچه ها این دوره رو ببینن برای اینکه مثلا در راه رفتن هم استقلال پیدا بکنن. و هم میخوام اینام آیا شما استقلال رو در همین موارد خلاصه میدونید یا اینکه فکر میکنید استقلال نابینایی رو فراتر از این هاست؟
ببینید ما محوری کارمون رو قرار دادیم شغل. اگه شغل نداشته باشید خب دیگه خیلی مشکل.
پس ما شغل ملاک
شغل محورم. حالا برای اینکه اومدیم دیدیم که خب برای اینکه یه نفر بخواد بره سری کار خب باید جهتیابی بلد باشه دیگه. اومدیم کلاس جهتیابی رو گذاشتیم. گفتیم برای اینکه
کتابی هم تهیه کردیم.
بله کتابم چند جلد کتاب تهیه کردیم. جام کلاس مدرک هم میدیم هر کسی که بیاد جهتیابی گیره. و یکی از ملاکامون هم اینه که برای استخدام یا جای معرف کردن که جهتیابی دورش گذرانده باشه. بعد اومدیم گفتیم مهارت‌های شخصی مثل غذا خوردن، لباس پوشیدن، نظافت شخصی، اینا رو هم باز دورش رو گذاشتیم. بعد اومدیم مهارت‌های زندگی که مثلا میرن بتونن خوب برخورد کنن. بعد اومدیم گفتیم کامپیوتر، یعنی اول باید این دوره رو ببینن بعد دارن سر وقت کامپیوتر هم بر هر رشته مناسب خودش. مثلا حالا میخوایم اون طرحی دیسکاورینگ هنگ رو براتون
بفرمایید. دیسکاورینگ هنگ چیه؟
مثلا ما آلمان که بودیم یه طرحی بود به نام دیسکاورینگ هند، دست های کاوشگر. اینجوری بود که خانومایی که مشکل سرطان داشتن یا میخواستن برای چک سرطان یابی بکنن، دکتر معمولا مثلا یک و نیم تا سه دقیقه وقت داشت که تو سینه هاشون کاوش بکنه. به همین دلیل یه خانمی نابینا رو که دوره دود استخدام میکرد، اون با استفاده از لمس قوی که داشت 30 دقیقه عملی کاوش انجام داد که از زیر دست دکتر کسی رد نشد و سرطان داشته باشه بعدن روش بکنه. ما این پروژه رو گرفتیم و دانشگاه اصفهان و دانشگاه اصفهان هم حالا موافقت کرد و اینا قرار شد. خب اول جهت یا بیانیم نمون مراحلی مهارت های زندگی ما رو اجتماعی و بعدم ICDL-ی که باید نابینن اولا باید ورد امتحان بدن که اینا آمدن دور دادن امتحان، بعدم گزارش نویسی هم باز یه خانم از تهران اومد کلاسش اینجا برقرار شد و الان روز پنجشنبه آینده دانشگاه اصفهان میاد که اینا رو دورش ندید ان شاء الله شروع کنید.
و دوره چی؟
دوره دیسکاورینگ که هم سرطان یابی. اگه این کار بشه خب خیلی کار خوبی میشه، یعنی یه گشایش میشه تو کار نارو.
یعنی اصلا الان در بیمارستانهای ایران این هست یا تازه میخواد؟ یا این
فقط تو آلمان هست و سوئد، حالا کشور دیگه هم ندارن اینو، ولی تو ایران حالا ما میخوایم این کارو انجام
بدیم. آیا حاضرن بیمارستانها یه تعدادی رو استخدام میکنن برای این کار؟
خب ببینید الان ما چند تا دکتر رو قبول کردن، ما هم مثلا تعدادمون شاید 5 نفر بگیریم. این 5 نفر اگه خودشونو بتونن نشون بدن ان شاء الله موفق میشیم، ولی فکر میکنم ما پروژه خیلی خوبیه. چون مثلا میشه دستن یه مرکز درست بکنیم، ما خود نابینا درست کنم دیگه، مثلا خانوما که باید مثلا چند وقت یه بار برن چک کنن خودشون، اینجا بیان چک
کنن
با قیمت خیلی ارزون. یعنی یه پروژه خیلی خوبیه که اگه حالا بتونیم موفق بشیم، ولی ما برای شغل اول جهتیابیه، بعدم معارض شخصی، بعد معارض زندگی، بعد اون آی سی دی ال و این چیزا. خب حالا ما الان پس برای شغل، به محور شغل نیاز داریم به جهتیابی. بعد میبینیم تو خیابون مشکل دارن دیگه، رفتیم مثلا اولین جایی که شما خودت نمیقین دیدین که موزاییک برزش دادم خانه ریاضیات بود، رفتیم شهردار نایه 6 متر در موزاییکه، بعد طرحش رو بردیم و خب دیگه کم کم گسترش پیدا کرد و هم موزاییک ها فرش شد. خب دیگر دوستان هم همکاری کردن، الان ما طرح چراغ خطرها رو دادیم که مثلا شما میخواییم بریم اون طرف این زنگ بزنه یا یه موسیقی بزنه، یا مثلا
همچه در خارج از کشور هم هست.
هست بله، من اونجا دیدم تو همه کشور هست. مثلا میرفتم یه چهار باید کلی بایستیم تا یه نفر بیاد ببرن اون ور. خب اگه این زهن بزند که الان یعنی سبزه برای آبر پیاده، خب خیلی خوبه. ما اینجا صحبت کردیم و اینا، قراره که حالا همین روزا بیاند و اولین چهار را یعنی چهار را فرای برگو که نزدیک خودمونه گویاش بکنه. حالا امیدواریم بعد کلن برای آینده هم 7 سال آینده هم بودجهشو بگذارند و مالت تو کار موزایی. خب خیلی دیدیم گسترش پیدا کرد، کار خوب بود. برای ما در مورد این، حالا این فرد که میخواد از خونش برسه سری کار، باید پس مناسب سازی هم شده باشه. یا مثلا باید سایتش مناسب سازی شده باشه. ما الان آماده کردیم، یعنی ضوابط مناسب سازی سایت هم اینجا داریم به همه میدیم. مثلا باید سایتون اینجور اگه باشه میتونه با موقع ناب نمیتونه باشه کار بکنه. پس یه بحثی کاری ما هم مناسب سازی هاست.
مناسب سازی بله، تو زمینه مختلف بله. هم از نظر برنامه ها، هم از نظر محیط فیزیکی و بالاخره شهری و مبلمان شهری اینا.
بله. باز مثلا در مورد ماساژ هم یه مقدار اومدیم با همکاری دوستان یا انجمنای دیگه دوره گذاشتیم، بچه‌ها رفتن ماساژ، یکی دو تاشون چند تاشون استخدام شدن. البته حالا این کار گسترش پیدا کرده، مراکز دیگه هم ماساژ گذاشتن. و خب من تو کشور مثلا فرانسه، آلمان بودم، مثلا اکثر ماساژراش نابینا و خیلی هم همه راضی بودن، یعنی علاقه مندن و خیلیا که اصلا نابینا باشه چرا، یا لمسش، یا مثلا شاید ندیدنش اینا، یعنی شغل خیلی مهمیه تو خارج کشور. حالا امیدواریم که این کارم باز گسترش پیدا بکنه. باز موسیقی هم ما یه نرم افزاری به نام گود فیل آوردیم که البته باز خب داریم کاراشو انجام میدیم، یه اشکالات خودی برنامه داره، در تماسیم که خب ما چون بالاخره چون یه کشوری هستیم که تحریمیم یه مقدار مشکلاتن. البته سه تا کتاب تا حالا آماده کردیم، ولی حالا شدیدن دنبالشیم که اینو زودتر رو اندازه بکنیم که کتابا رو نوت های موسیقی به بریل تبدیل بکنیم. بچه ها اینم باز با محوره شغل دوباره باز.
درسته. پس تمام فعالیت های موجنو سعی میکنه در جهتی باشه که بالاخره منتهی به ایجاد شغل بشه.
بله
بعد آمد شما بالاخره زمانی که موجنو کارش شروع کرد با یه تعداد نیروی شروع کرد که خب مهره اصلی خود شما بودین، بعد دوستان دیگری مثل جواد ایزدی، مثل آقای اسماعیل رفاهی، اینها بالاخره همواره با شما همکاری کردن و نمیشه از بالاخره زحمات این دوستان رو نادیده گرفت که ما همینجا ازشون تشکر میکنیم. برای میخوانم انجمن موج نور در جهت تربیت نیروی انسانی بیشتر برای پیشبرد اهدافش آیا برنامه داره یا نه؟ یعنی آیا تلاش کرده که مثلا در زمینه تهیه کتاب افرادی باشن، تربیت بشن که بعداً بتونن این رسالت رو بعداً به عهده بگیرن، یا در زمینه کلاس‌داری، تشکیل کلاس‌ها، یا در زمینه مختلف دیگه، آیا کلاً در زمینه تربیت نیروی انسانی بازخورد خوب شما داشتی یا نداشتی، یا همون نیرویی که از اول شروع کردین همونها هنوز هم هستین؟
خب الان که ما خب چند نفر رو داریم، مثلا آقای خادمی درس برام میدن، آقای درفشیان باز هستن، خب آقای رفاهی هم هستن، ولی خب ما خودی من هستن تو جلسات که بود، حالا شاید خودم بودین، که من تأکید داشتم که یه جوری کارام به صورت داکیومنت بشه، نوشته بشه، و حالا خدای بالاخره زندگی وقت ما نبودیم کار ادامه پیدا بکنه، ولی خب کار داره گسترش پیدا میکنه. ولی ما الان پارسال کلاسی تربیت مربی داشتیم، آقای خادم تدریس میگن، از هر استان یه نفر اومد و کلاس خیلی خوبی بود. الان هم تیکتی که ما میذاریم تو گوش کن، یعنی یه مربی داره درس میده به بقیه مربی ها. ما پارسال هم ولنجک باز رفتیم با همین دوستانمون، 30 نفر از کلی کشور اومده بودن، از هر استان یه نفر، باز اونجا هم کلاس داشتیم. ما الان هم آمادیم برای هر استانی که بخواد یه نماینده برفسه تربیت بکنیم، ولی خب چون وضعی بودجه بعد خیلی هم تلاش میکنیم، مراکز به سختی زیر بار کلاس میرن، ولی خب حالا یکی از اهدافمون همینه.
بعد شما از نتیجه کارتون آیا بالاخره آمار چیزی دارین؟ مثلا این همه کتابی که تهیه شده واقعا آیا بازخورد یا خروجی چی بوده؟ آیا الان انجام میتونه بگه که چه درصدی از نابینایانی که الان میتونن با رایانه کار بکنن از در نتیجه این آموزش ها بوده، یا نه کلا چه نظرخواهی، نظر سنجی و آمارگیری تا انجام نشده؟
والا ببینین، آمار کلا تو ایران اصلا آمارای خیلی زد و نقیزه، خیلیش هم اصلا وجود نداره، یعنی اصلا ما نمیدونیم الان تو ایران چند تا نابینا داریم. ما آماری که فرض آموز پرورش گرفتیم گفتن که ما 5000 تا محصل داریم، دانشجو گرفتن گفتن 4000 تا دانشجو کلا داریم. خود آماری نابینایانم اصلا من نمیدونم چند تاست، ولی کتابو من خب البته ما گفتیم شرعن و قانونا نباید کپی بکنیم، ولی خب متاسفانه مثلا خیلی ها که زنگ میزنن ببینیم مثلا گرفتن ولی از ما نگرفتن، که خب امیدواریم که این کار رو نکنن. ما همون بودجه کمی که میگیریم دلم خواهد اولا قدر بدونن که یعنی این کتاب پول داده باشن باش مجانی گیرشون نمیده باشه، و بعد از اونم یه کمکی بشه که ما بتونیم کارمون رو ادامه بدیم. ولی ما آمار دقیقی نداریم، ولی خب میگم که ما الان مثلا حالا آقای خادمی الان استادی منم، ولی خب من شاید اولین و بهترین شاگردم هم آقای خادمی بوده، و خب میبینیم که نتیجه و آقای شهاب باز هست نتیجه بخش بوده و خب خیلی ها مثلا به من زنگ میزنم مثلا تعجب میکنم مثلا آقا ما نمیدونم جای خیلی خیلی دور، یعنی این روشی که به نظر ما پیش گرفتیم که خود آموز تهیه کنیم و برفسیم، ایران مثلا الان افغانستان باز مثلا بچه ها از ما کتاب میگیرن، اشکالاش ندارن میپرسن نه، ولی خب ما آمار دقیقه نداریم که کجا چه خبره، ولی خب میبینیم که این کار یا مثلا عراق مثلا
سیدیه شما رفته افغانستان؟
بله بله، مثلا افغانستان که همه زنگ هم خیلی میزن اشکال میپرسن.
نه خب چطور رفته؟ یعنی شما اینا رو در پکیج های مختلف فرستادید؟
نه خودشون خواستن، مثلا یکی رو میفرستن، مثلا یه نفر با ما زنگ میزنه ما همه سید یاد نمیخوایم، چندین باری کامل پولش امروزه به حسابمون میگیرد، اون از تهران میفرسته افغانستان یا هر چی کتاب ها تلفن هم چه با موبایل زنگ میزنن، زنگ زنه اشکالی چیز داشته باشه.
برای انجمن تلاش نکرده که خودش ارتباطات برقرار بکنه با انجمنهای کشورهایی مثل تاجیکستان، مثل افغانستان، مثل کردستان عراق یا دیگران، برای اینکه بتونه به طور سیستماتیک این کتابا رو در اختیار نابینایان اونجاها قرار بده و حتی در زمینه آموزش هم بهشون کمک میکنه؟ و اصلا آموزش در دیگر کشورها رو آیا شما برابر کردید، چه در اروپا چه در بقیه کشورها، چطوری به نابیناهاشون کامپیوتر آموزش میدن؟
خب ببینین اونجا فرق میکنه، مثلا کشور مثلا اروپایی میان طرفا میبینن آیا چه استعدادی دارد، کلی از این سوال و جواب و این چیزا میکنن چه استعدادی دارد، بعدن میان دو بر حسب استعدادش یه سیری از آموزش برش میگذارن و اون آموزش هم میان اون افرادی هم که میخوان اینا رو انتخاب میکنن، معمولا اون آموزش هم منجر به شغل میشه. ولی خب ما اینجا فرق میکنیم، یعنی میگم خب همه بیان دوره نم چی بین چی بین، و مشکل من است که اینا نمیدونن برای چی باید این دوره رو ببینن. یعنی همون مشکل اساسی که شغل رو ما داریم، اگه یه گشایش شغل پیدا بشه خب کار ما هم بهتر راه میفته.
درست هم هست، مثلا در حالا اروپا، مثلا در آلمان فرانسه، مثلا کلاس آموزش ورد ندارن، آموزش اینترنت ندارن، آموزش نمیدونم اکسل اکسس پاورپوینت این چیزا رو ندارن.
چرا، اونا هم دارن، ولی ببینین فردا میبینن همون چیزی که نیاز داره بهش آموزش میدن. یعنی الان مثلا میبینن این فرد چه استعدادی چه کاریو داره، استعداد هم کاری که مثلا خواب سخنرانی میکنه، خواهدنم هر همون چیزی که نیاز دارد بهش آموزش میدن، ولی ما نه، ما اینجا آموزش میدیم تا ببینیم مثلا چه.
حالا کدوم روش بهتره؟
همون روش که اونا دارن بهتره، ولی خب ما الان ما هم سعی کردیم مثلا الان برای دستای کاوشگر اومدیم جهتیابی یاد دادیم، ورد یاد دادیم، گزارش نوشتیم، حالا هم این دورش رو میدن. ما میخوایم در همون جهت سوق بدیم، ولی خب وضعیت استخدام خیلی سخته. یعنی اگه مثلا بیاد یه اداره ما بگید که ما مثلا 20 تا نابینا میخوایم که این چیزا رو بلد باشه، خب ما سری براشون میذاریم اون جهتیابی و کارو انجام میدیم.
آخه این مثلا دستای کاوشگر که میفهمن، اگر که حالا یه تعداد محدودی مثلا بخواید تربیت کنید مثلا برای جای مشخصی بله، ولی اگر خب حالا یه تعداد زیادی از خانم ها بیان این دوره رو ببینن، حالا بعد دیگه تونستن کار پیدا کردن که خب کردن، اگر نکردن بالاخره این کار رو این حرفه رو یاد میگیرن.
خب دیگه بسته که به خودش نهلت، هر نفر یعنی 2.5 میلیون دانشگاه میخواد از ما برای آموزشش. این چه دیگه بسته که به خودشون داره، بله حالا هر رشته یا اگر ما میدونستیم که فلان شغل رو میتونه یکی بره کار بکنه، خب ردیف میکردیم. مثلا برای بازاریابی باز مثلا ردیف کنم چی باید آموزش بینم، سعی اون برانه، ولی خب در زم کلاسای روتینی قبلی هم داریم که مثلا از یه چیز هست خب که برای همه لازمه، آی سیل درجه دو
بله.
باید همه یاد بگیرن دیگه، مثلا بله. اول باید بیان صفحه کلید و آشنای با سیز جهاز و ویندوز و اینترنت و این داره کلاسی میگنن، این مقدماتی کاره یاد میگیرن.
درست، خب پس اینطور، پس بالاخره این مدار شیوه هم فرم میکنه، چون ما موندیم که یعنی برمون سوال هست که در دیگر کشورها نابینایان اصولا چگونه آموزش میبینن، که حالا میفهمن به این شکل هست. ولی خب اینکه متناسب با نیاز هر فرد باشه، حالا اینکه ارزیابی بکنن که یه فرد چه نیازی داره، اینم خودش یه مسئله است که چطوری افراد رو ارزیابی میکنن که مثلا من به چه آموزشی نیاز دارم.
بله مثلا تو مؤسسه دوره نه، اول که شما میرین هیچ دوره نمیذارن براتون، بررسیدون میکنن یه چند وقت، میپرسن از خود مصاحبه، بعد یه ده کارشناس هستن تشخیص میدن که شما به چه کاری میخورین، بستگی به اون نیاز، اون کار و علاقه و معلومات و کار قبلی دون، یا آموزش بدون میدن، آموزش شروع میکنن میدن و بعد فارغ التحصیل میشین.
درست. خب بعد آماده سه سال دیگه در رابطه با انجمن موج نور هست. میدونی که ما انجمن های بالاخره متعددی در سراسر کشور داریم، بعد این انجمن ها هم عمدتا اهدافشون رو بر استقلال نابینایان، بر اشتغال، بر ازدواج، خلاصه بر مشکلات نابینایان میگذارن. حالا یه تعدادی موفقن، یه تعدادی بالاخره کمتر موفقن، یه تعداد اصلا موفق نیستن. انجمن موج نور هم حالا خب بالاخره همتش بر همین مستقل کردن نابینایان و توانمند کردن نابینایان هست. به نظر من یکی از کارهایی که نابینایان باید یاد بگیرن ایفای نقشای اجتماعی هست. مثلا اینکه یک نابینا یاد بگیره اگر در حالا محلش، در ادارهش، یا در بالاخره مثلا یه روز حزبی بود، جایی بود، اگر عضو شد چطوری باید ایفای نقش بکنه، به عنوان مثلا عضو مجمع عمومی، به عنوان عضو هیئت رئیسه. میخوام اینا آیا انجمن موج نور این رم به عنوان اینکه باید نابینا تو این زمینه هم توانمند بشه به این قضیه نگاه میکنه، یا نه کلا به این قضیه اصلا کاری نداره؟
خب ببینید ما الان ایمیلمون هست موزن84 از gmail.com. روزی 2 ساعت هم ما با بچه در ارتباطیم. خب هر کس میتونه به ما کمک بکنه. ما خیلی وقت هم مینویسیم. الان ما میخوایم کتاب ویندوز دست مثلا شروع بکنیم. کی میتونه به ما کمک بکنه؟ یعنی ولی خب من میگم به نظر من همون مسئله شغل که حل نشده انگیزه کمه و روز به روز بدتر میشه.
نه آرزو این درسته، این که شما میفهمن درست، اما ببین منظور من اینه، مثلا فرض کنیم که من میام عضو هیئت مدیره شما میشم،
درست،
یا یک تشکل دیگه. خب من نابینا که تا حالا جایی کار اداری یاد نگرفتم، کسی من آموزش نداده، آیا میخوام بگم چطور من میتونم آموزش بدم که آگه من اگر روزی رفتم در جای دیگری در یک شرکت متعلق بیناها، مثلا شدم رئیس هیئت مدیره، مثلا شدم نایب رئیس، مثلا شدم مدیر عامل، یا مثلا شدم بازرس، من چطور میتونم یاد بگیرم که اصلا کارم چیه، چه کاری باید انجام بدم که فردا نگن این چون نابیناست نمیتونه کار بکنه پس انتخابش نکنیم؟ آیا انجمن چنین همقمی داره، چنین اندیشه‌ای و انگیزه‌ای داره که نابینا رو تو مسائل اداری، اجرایی و اجتماعی هم فعال بکنه؟
ببین اینجا دو تا سواله، یکی تو خود انجمن ما وقتی که انتخاباتمون تموم شد من یه نامه نوشتم، یعنی لیستی کارامون رو مشخص کردیم، بعد گفتیم از حالت تک فردی بیاریم بیرون، ولی خب خیلی هم سعی کردیم و خودم که اینجا روزه 8-9 ساعت الارسی شد اینجا، ما هم نتونستیم یکی دیگه پیدا کنیم که بیاد پرنو من یاد بگیره جایگزینی من خودم بشه، ولی ما شغلها رو نوشتیم کار رو. مثلا تا حالا همیشه صورت زر سامار آقای رفاهی مینویش، حالا آقای شریفی هم اومد و قرار شد که حالا اون بنویسید که هر کاری که تونستیم منتقل کردیم به دیگران. مثلا خانم مزاری خیلی کار رو به اون محول کردیم، یعنی یه نفر نباشد تو اصلا یه نفر. الان ببینیم ما چند نوع کار داریم، یه نفر نمیتونه همه کار رو انجام بده. این از این نظره درست. بعد از اون ما حرفمونه که آموزشی ببینید که به درد بینا بخوره نه نابینا. الان مثلا همین ورد که آموزش میدهیم، فونتونیم، نم تو رفتگی و پاراگراف و اینا رو تأکید داریم که حتما اونیو بنویسین که به درد نابینا بخوره. الان مثلا همین پاورپوینت که من سخنرانی میکنم، خب صدا رو هر کدوم هست، تصویر خیلی خوبی هم برای بینا هست. حالا اگه پاسخنرانیم بینا نشسته خب میبینه، اگر هم نابینا نشسته اسلاید داره گویا کردیم که خب شاید مثلا من رفتم اونجا سخنرانیم که هم نایده بودن تا حالا هم چیزی. یعنی ما فکرم اینه که از همه چیز همه بتونن استفاده بکنن، ولی باز ما منتظر پیشنهاداتیم، یعنی همش می نویسیم تو هم حال سایتی گوش کن یا هر چیزی که پیشنهاد بدین، هر کس هم که اومد خب بیاد کار بکنه. ما استران که حتما ما درست میگیم.
نه بحث کار کردن این بحث اینه که آیا میخوام اینم انجمن همقمش بر آموزش نابینایان برای فعال شدن در عرصه‌های اجتماعی اداری هست یا نیست؟ یعنی چنین قصدی داره که افراد، یعنی در کنار آموزش‌های دیگه‌ای که داره، اینو آموزش‌ها رو عملاً به بچه‌ها بده؟
ما محورمون شغله.
من.
حالا برای این شغل حالا داریم میگم که جهتیابی یاد میدیم، بعد میام اینا رو آماده میکنیم که بتونن لباس درست بپوشن، مرتب باشن، غذا درست بخورن، نظافت شخصی بکنن، بعد میام نرن تو محل مثلا اوقاتشون ترخ بشه، نمیدونم مشکل پیدا بکنه، مهارت های زندگی
درسته.
بعدم این چیزا سوال کنن. این گزینه بستگی به خودی فرد داره که این کارو بخواد. ما الان مثلا 2 نفر رو آوردیم اینجا، یکشون آقای شریفی بود، اینجا ما باش کار کردیم یه مقدار، بعد رفت اواسیر. خب همون وقت که اومد اینجا خوب کارو گرفت، یاد گرفت، اونجا هم که رفت گرفت، الان دیگه استخدام و همه چیز داره درست میشه. یعنی بستگی به خواسته فرد داره. خواسته فردم اول باید شغل باشه. ما الان که معلم گزارش نمیشه نداشتیم، گزارش خیلی عالی آوردیم، یا نه مثلا جهتیابی یا هر چی دیگه، سعیمون بر این هست که یادش بدیم. مثلا الان ما میایم فرضاً سایت شما ناتسپ سازی میکنیم که بتونه بره اونجا کار بکنه، نحوه برخورد با دیگران خب برش کلاس میگذاریم، خودشو کلاس میگذاریم، سعیم بر اینه که
یعنی شما میفرمون با ایجاد این توانمندی های فردی در فرد خودش میتونه جایگاه خودش رو در هر جایی که باشه پیدا بکنه.
باز خب نیاز بشه ما به محلی کارش بریم، ما اگر لازم بشه اون فر چیزاشون و صاحب کاراشون و اون مدیراشون رو دعوت میکنیم باشون حرف میزنیم، به خودی محلشون اگه لازم باشه میریم و توضیحشون میکنیم.
الان آقا من یک مثال بزنم. من در زمینه توانمند شدن نابیناها برای ایفای نقش اجتماعی میخوام بگم که متاسفانه بسیار از تشکل‌های ما وابسته به افراد میشند. یعنی البته یک سری افراد هستند با به اصطلاح نیت‌های خوبی که دارن پیش میاند و خب بچه ها به اینها دیگه متکی میشند. یعنی فکر میکنن که اگر این فرد نباشه دیگه کارشون میمونه. خب اون فرد نیکوکار، اون فرد خیه، یا اون فردی که بالاخره با حسن نیت اومده جلو تا چه حد میتونه در این تشکل ماندگار باشه بمونه؟ قطعا یه روزی کار براش پیش میاد، یه روزی نمیتونه باشه، یه روز انگیزش عوض میشه. میگم هدف باید این باشه که ما نابینایان بیشتری برای اداره امور خودشون پیدا بکنیم که هم وابستهی به افراد نباشن و هم که در جاهای دیگه غیر از محیطای نابینایی هم بتونن نقش ایفا بکنن. مثلا من یک مثال براتون بزنم، ما در یک تشکلی بود، خب این تشکل یک فردی که بسیار دارای نفوذ بود و بسیار آدم محترمی هم بود، خب شدیداً اعضای این تشکل وابسته به این فرد شده بودن، تا جایی که مثلا در اولین انتخاباتی که در اونجا برگزار شد این فرد اومد گفت آقا ما یه انتخابات برگزار میکنیم، بعد به ترتیب آرا، اول اعضای هیئت مدیره، بعد اعضای علل بدل هیئت مدیره، بعد بازرسی و بعد بازرس علل بدل، هم با یک رأی گیری، یک بار رأی گیری ما این افراد انتخاب میکنیم. خب هیچ کس اعتراض نکرد و نگفت آقا این شیوه قانونی نیست فلان. بعد همون فرد در انتخاب بعدی ما گفت نه، در دو انتخاب مثلا هیئت مدیره رو جدا انتخاب میکنیم، بازرس رو جدا انتخاب میکنیم. خب این بارم باز کسی از بچه نابینا اعتراض نکرد. من میخوام میگم آیا این زیبنده است؟ آیا این مثلا نظرشون به عنوان رهبر یک تشکل، به عنوان یک نابینای فعال که خواهان استقلال نابینایان در همه زمینا هستید، آیا این سکوت بچه ها معنی خوبی داره؟ آیا این به این معنی است که ما تو این زمینه هم باید تلاش هایی داشته باشیم که بچه هامون به موقع اظهار نظر بکنند، به موقع ابراز وجود بکنند و به همین راحتی به اصطلاح تابع دیگران نباشن؟
چرا، خیلی مهمه. یعنی باید بچه هم کلن فقط عضو نباشن، بالاخره کلن بیان نظر بدن تا ما اشکالمون رو نگن که روش نمیدونی.
درسته. یعنی شما به آسیب شناسی تشکل ها اعتقاد دارید؟ با این تشکل ها آسیب شناسی بشن که اشکالاتشون معلوم بشه.
ولی خب حالا من خودم البته وقتی که کارم رو خونه شروع کردم خیلی اهلی انجمن و نمیدونم این چیزا نبودم، ولی دیدم اگه من این کارم تو خونه بمونه خب منم یه روزی بالاخره رفتنی هم، حالا یا خسته میشم یعنی. من اومدم و تصمیم گرفتم بیام اینجا. الان بالاخره الان نسبت به اون قبل این کار خیلی ماندگاریش بیشتره. یعنی حالا منم نباشم احتمال زیاد ادامه پیدا میکنه. حالا ما تو هستیم که اینجا هستیم کنار بقیه، ولی همین قدمی که برداشتیم و از اون خونه آوردیم بیرون اینجا خیلی خوبه، ولی خب الان ما هم تو فکرین هستیم که افراد جایگزین پیدا بکنیم من. ولی متاسفانه بچه‌ها کمتر میان همکاری کنن، همونطور که شما خود میگفتید که مثلا یعنی ما ماهی یه ایمیل داریم همین. روزی دو ساعت گفتیم هر کی نظر داره سوال داره بگید و حالا منم فکر کنم علتی همون بی انگیزشون اینه که خیلیشون بیکارن. یعنی بیکارن. اگه مثلا بدونن که یه کلاس هست و بیاند و اینا کار پیدا میشه، خب خیلی چیز میکنه، خیلی میاند و
درسته
فعال میشه.
در حال ما خواستار این هستیم و آرزو این رو داریم که یه روز نابینایان در همه صحنه ها و عرصه ها فعال بشن، هم از صحنه های فردی و اجتماعی، فرهنگی، حتی سیاسی. نابینایان باید نقش عمده‌ای در تولید علم داشته باشن، در آموزش داشته باشن و به حال در همه عرصه باید فعال بشن. بله آمندس.
بله من حالا یه چیزی یادم اومد، ما مثلا فکر کنیم مثلا الان نابینایان که تو آمریکان یا مثلا تو فرانسن یا تو آلمانن، مشکلاتشون خب از یه نظرهای خب کمتر از ماست. فکر کنم چیکار کردن؟ همین کاری که شما میگوین کردن، یعنی احساس این داشتن که مسئولن. همین اصلا. اگه احساس مسئولیت، مثلا اینا رو هم الان اگه تاریخ چشنو بررسی بکنینم قدم به قدم حقش نرفتن گرفتن اینجوری، ولی اگه بی تفاوت باشن کسی که نمیاد بهشون چیزی بدهد که، یعنی خودشونن از یا از انجمن یا از اینم هر جا از، یعنی ما بیشتر مشکلیم اینه که خب الان بهزیستی خیلی بهمون نمیتونه کمک بکنه یا نمیتونه، یا خیلی جاوازیر بوششه. اینا اومدن و جنبیدن، خواستن.
درسته.
اگه نخوان
خودشونو باور کردن به عنوان قشر اجتماعی،
نه اینکه مثلا حالا میگن ما توی انجمن یه انتخاب کردیم مدیر عامل نشو، خب بریم دنبال کار میرن تا سال دیگه مثلا.
درسته.
این اشتباه، یعنی باید بیان انتقاد بکنن، مشکلاتو بگن و ما هم اگر انتقاد نشد بهمون رشد نخواهیم کرد.
درسته.
لازمه رشد ما انتقاد کردن.
انتقاد کردن است. اما اندس ببخشید، شما در کنفرانس‌های زیادی شرکت کردید از طرف خلاصه نابینایان، از طرف انجمن، که خب بالاخره این جای خوشحالی و افتخار ماست که یک نماینده با این توانمندی داریم که میتونه در محافل بین‌المللی حضور پیدا بکنه و از طرف جامعه نابینایان خلاصه اظهار نظر بکنن و صحبت بکنن. میشه خودتون به چند تا از این سمینارها اشاره بکنید که کجا رفتین، موضوعش چی بوده؟
ما همطور که یه اشاره هم قبلا کردیم تو ایران توی سری از کنفرانس شرکت کردیم، مثل ای لرنینگ که تهران بود یا شیراز، یا خب تعدادش خیلی شاید زیاد باشه، ولی یه کنفرانس بود در ژاپن، آی سی تی فور دی بلایند، که خیلی با استقبال مواجه شد. یه کنفرانس داشتیم در دمشق که همون روش آموزش شیگرا رو ما به عنوان روش آموزش به نابینایان با آقای دکتر صدیقی ثبت دادیم. یک کنفرانسی بود با سازمان ملل تو تونس برگزار شد، WSIS، که درباره مدیریت اینترنت بود. مقاله ما بود ICT connecting the disabled to the real world، اونم با پاورپوینت انجام، اونم خیلی استقبال کردن و باز کشورهای دیگه هم مثلا لبنان اینا داشتیم. اخیراً ما با توجه به اینکه یکی از مشکلات بچه‌ها ریاضیشون بوده و واقعا خب خیلی جا ریاضی بهشون تخفیف میگن میدن نمیخونن تو دبستان، مثلا شاید معلم ریاضیشون معلم متخصص نباشه، اومدیم و یه طرحی رو پیاده کردیم با خانم هانی اینجا تخان ریاضیات که بیایم و ریاضی رو به صورت بازی در بیاریم. اومدیم و همه صفحات کتاب و شکل برجسته ازش درست کردیم، مثلا عکس ها رو باز مدل درست کردیم و اینو بردیم با این روش شروع کردیم به کلاس اول مدرسه سامانی آموزش بدیم. خیلی طرح موفقی بود و بچه‌ها حتی از کلاس‌های بینایی هم جلو افتادن، خیلی هم استقبال کردن و مثلا میرفت سری کلاس بچه ها احساس نمی‌کردن که ریاضی دارم، احساس کردن دارم بازی میکنم. این باعث شد که بچه‌ها علاقه من بشن به ریاضی. ما این پروژه رو هم نوشتیم و قبول شد و رفتیم اسپانیا تو آذر ماه و اینا ارائه دادیم. خیلی با استقبال خیلی شدیدی مواجه شدیم و امیدواریم که حالا هر کس هم صدا منو میشنوه بتونه به ما کمک بکنه، بیاد به ما کمک بکنه. ما منتظریم حداقل تو شهرهای دیگه که هستین، اون مراکزی مدارسی که هست یا نابینا که هستن با ما تماس بگیرن. ما هفته قبل مشهد بودیم، اونجا هم خیلی استقبال کردن از این پروژه. هفته آینده میخوایم بریم تهران و این کارو در کلی کشور گسترش بدیم و کلاس‌های دیگر هم همه کارو بکنیم، یعنی در حقیقت ملموس کردن ریاضی. سخنرانمون تو اسپانیا بود Empowering the blind by enhancing their mathematics که ارائه شد با پاورپوینت و حالا متنش هم باز
در گوشون هم میذاریم که دوستان بتونن متن این سخنرانی رو بشنون. بله بسیار عالی. من واقعا آموزش ریاضی به نظرم یکی از مهمترین آموزش هایی است که باید نابینایان بهش گرایش پیدا بکنن. این یک نقطه ضعف بسیار بزرگیه که ما از ریاضی فاصله میگیریم و من الان در این سن و سال دارم میفهمم که چقدر ریاضی برای ما اهمیت داره. شاید تو زمان واقعا دوران خلاص نوجوانی و دانش آموزی منم جز افرادی بودم که دوستشم از ریاضی فرار بکنم به خاطر همین مشکلاتی که داشت و داره و امیدوارم یه روزی واقعا این به عنوان یک رشته اصلی برای نابینایان در بیاد، چون ما خیلی اصلا خب یک رشته ذهنیه و ما هم که میگیم نابینایان به رشته ذهنی علاقه من هستن، خب پس چرا ما نباید ریاضی کار بکنیم؟ امیدوارم که با تلاش شما، با همت شما و دیگر معلمان و مربیان دلسوز ریاضی بتونیم واقعا این طلسم رو، این تابو رو بشکنیم و یه روزی واقعا رفتن به رشته ریاضی برای نابینا مثل رفتن به رشته انسانی بشه، یعنی اینقدر عادی و راحت بشه.
ولی خب خود این کار قدم خیلی خوبه که از این رشته علوم انسانی و این محدوده اصلا بیان بیرون، اونایی که علاقه دارن به ریاضی برن رشته مهندسی. بله. الان داریم هر رشته‌ای که ریاضی داره، مثلا الان می‌بینیم دانشجو فوق لیسانسی صنایع بعد میخواد بره دکترا نمیتونه دیگه ادامه پیدا کنه، میره رشته اقتصاد، دکترا اقتصاد. چند تا بچه نابینا همین کاری کردن. خب اگه این ریاضیات بگیره میتونه ادامه بده همون رشته مهندس صنایع هم دکترا هم توش بگیره. پس این میشه یه مقدار گسترش شغل، یعنی شغل یعنی با یادگیری ریاضی زندگی راحت تر، تحصیل بهتر و باز شغل بیشتر خواهیم
داشت. آقا مهندس، از آقای دکتر رحیمی چه خبر؟ از ایشون دیگه خیلی وقت خبری نیست.
بله ایشون فکر کنم الان ایران نیستن. خب ایشون هم دکترا ریاضیان و واقعا اینجا آمدن بر معلم ریاضی سخنرانی کردن، خیلی لذت بردن با اینکه ایشون نابینای کامل بود.
امکان دسترسی به ایشون هست یا نه از طریق اسکایپ، تلفن، جایی یا نه؟
حالا من تلاش کردم نتونستم، ولی اینجوری نیست که نباشه. حالا باید تلاش کنیم ایشون هم پیدا کنیم تو هم پروژه ازش استفاده بکنیم.
بله آقای رضایی عزیز، خیلی خوشحال شدم. حالا اگر شما مطلب دیگه ای نداری من سوال آخریم مطرح بکنم و دیگه خستتون کردم، دیگه بیش از این مزاحمتون نباشم.
والا من حالا من که خیلی شاید در موقعیت نباشم، ولی توصیه‌ام به بچه‌ها اینه که انتظار از کسی نداشته باشن، خودشون رو پا خودشون بیستن. یعنی اگر ما مثلا این برنامه جازم خودمون نیورده بودیم، دانلود نکرده بودیم و کتاب مثلا ننوشته بودیم و این چیزا، حالا شاید هنوزم ما مثلا خیلی کشور اطرافمون اصلا نداشتیم. اینجا باید هر کسی بگذارد کنار. اگه انتظار داری مثلا دولت برای شما شغل پیدا بکنه و بیاد در خونت رو بزنه، اینجوری نیست. خودتون باید کارآفرینی بکنین، خودتون باید برین یاد بگیرین. کلن من میگم انتظار از همه، پدر، مادر، برادر یا هر کسی دیگه، خودتون خودتون باشین و خودتون زندگی خودتون اداره بکنین و دنبال راه حل برای بهتر کردن زندگیتون باشین.
درست، خیلی ممنونم. خب به عنوان حسن ختام من چند اسم رو مطرح میکنم، دوستم در یکی دو جمله شما به طور کوتاه نظر خودتون رو در مورد این افراد بگید. اولیش دکتر صدیقی مشکنانی، محسن صدیقی مشکنانی.
آقای دکتر صدیقی مشکنانی تو دانشگاه صنعتی شریف هم کلاس من بود. من بعد از شاید حدود 20 سال دیدمش، خیلی علاقه من شد که بیاد با ما هم کاری بکنه و تو همه این کتاب ها با ما هم کاری کرده. ما هر کتابی رو ضبط میکنیم براش میفرستیم، تصحیح میکنه، اشکال ما رو میگه، دوباره شاید چندین بار باید بفرستیم. خیلی هم سخت میگیره تا این کتاب رو قبول بکنه که نهایی بشه.
بعد نفر بعدی دکتر علی رجالی.
آقای دکتر رجالی هم که اینجا تو خانه ریاضیاته، واقعا خیلی علاقه منده به کار برای نابینایان، به خصوص علاقه داره که نابینایان با کامپیوتری معمولی کار بکنن. الان هم خیلی خیلی علاقه منده که ما بیان با استفاده از کامپیوتر کار ریاضی انجام بدیم و وقتی هم که دید ما واقعا کار ریاضی رو شروع کردیم، گفت من به یکی از آرزوام رسیدم و انشالله که گسترش بدین. ما هر وقتم که هر خاصی ازشون داشتیم با سرعت، یعنی اول کاری ما رو میگن انجام بدن. و خب شاید هم اولی کاری که ما اومدیم اینجا با مثلا اساسنامه اینجا نخونده و ما اومدیم و کم حالا دیگه جایگزین شدیم دیگه حالا بله حالا تا آقای دکتر رجالی. ولی خب من فکر کنم این افراد منحصر به فردند و ما مثل دکتر رجالی شاید خیلی کم داشته باشیم. البته برنده جایزه اردوش تو ریاضی همیشون هستن.
درست. نفر عنوان بعدی نرم افزار جاز هست، نظرتون چیه؟
خب جازم نرم افزاره، نرم افزاری که خب بیشتری دنیا هست استفاده میکنن. من که خب با جاز بود که تونستیم خیلی کتاب ضبط بکنیم، بچه ها رو آموزش بدیم. ولی خب یه مشکلاتی داره دیگه، برای خاطر ساختارش به هر حال خارجیه. حالا انویدی هم خیلی خوبه الان اومده، ما باز باید انتخاب بر بچه ها بگذاریم، ولی به هر حال جاستون یه شرکتی که میفروشد و پول میگیره و این حرفا، من فکر کنم خیلی خیلی خوب میتونه به ما خدمات رسانه کنه. ولی ما متاسفانه که خب هنوز نتونستیم که جاز فارسی بکنیم. بعدم فارسی بکنیم یه مشکلات دیگه داریم، مشکلات کپی رایت و این چیزا. حالا امیدواریم که انویدی بیشتر گسترش پیدا کنه و بچه هم انتخاب داشته باشن هر کدوم جای جاز یا انویدی یا باش کار کنه. ولی دوتاش صفحه‌خوان خیلی خوبی هم.
درست. عنوان بعدی شرکت پکتوس، نظرتون چیه؟
یکی نمیشه سوال نکنید از من.
حالا به طور خلاصه موجود
خصوصیه و خب خدماتش هم به نابینایان رسونده، شد عقل قدیمی از اول کار میکرده و حالا
بالاخره شرکت تلاشگری هستن در زمین نابینایان، اهدافی هم برای خودشون دارن و اونها هم فکر کنم در همین راستای توانمندسازی نابینایان دارن تلاش میکنن دیگه.
آره دیگه، ما خب شاید با هم دیگه مدار اختلاف نظر داریم، ولی نمیگم حرفون هم رد بکنیم. من میگم بیشتر باید تاکید رو کامپیوتر معمولی همه جا، مثلا الان تو هر تو بانک، تو هر جای مؤسسه، مسجد، همه جا صوت رو بذاریم، چون صوت خیلی ارزونه. ولی اونا تاکیدشون روی کامپیوترهای خاصه و
خب برنامه بانکیشون دینا مندس
شنیدم من برنامه بانکیشون، ولی باز همون هم اگه مثلا صوتی بشه،
خب ظاهرا صوتیه
با نمایشگر بریل مگه نیست؟
خب نمایشگر بریل که حالا میشه وصل کنی، میشه نکنی، این که دیگه حالا اون که خروجیه.
آره دیگه. خب من ببینین اگر مثلا ما بتونن یه نرم افزاری بگذارن که خب حتما هم باید صوتی باشه، دیگه نمیشه بریل باشه که همه بانک ها، یعنی من مثلا فرضون یه بانک تو استان اصفهان، خب ما که نمیتونیم بلنش بریم تو اون بانک. اگه یه نرم افزاری باشه که چه همه بانک ها حمایت بکنه و ما بتونیم اونجا کار بکنیم، خب خیلی عالیه.
ولی همه بانک ها الان باید فکر کنم یه کامپیوتر فقط اختصاص بدن به نابیناها و یه هدست. حالا نابینا میره اونجا میشینه، هدست داره گوشش میذاره، مراحل کاری که داره انجام میده و بعدم اونجا کامپیوتر وصل هست به پرینتر و پرینت میگیره میده به مامور خلاصه بانک و شعبه و کارش انجام میشه دیگه. این بسیار کمک میکنه تو انجام امور بانکی به نابیناها و استقلال نابیناها.
والا من ندیدم نرم افزارو، ولی خب برنامه قبلش خب بعضی وقتا میدم مثلا هنگ میکرد، گیر میکرد، مشکل داشت.
خب بله، هر چیز در اول کار همونه. بله.
خب ما بیشتر نظرم رو این بود که بچه ها با کامپیوتر معمولی کار بکنن. خب اوشونا اون پکتوس بیشتر رو نمایشگر بریل بودیم، این اختلاف نظر. ولی خب نه اینکه حرف اونو غلط باشه یا حرف من مثلا درست باشه، دو تا نظره. من میگم چون تو ایران بالاخره یه بودجه میبره و اینا هم که زیر بار نمیره.
بله.
برای اینکه ایجاد شغل بشه بیشتر ما تاکیدم رینه،
یعنی با پولی برجسته نگاه میشه کلی کامپیوتر خرید در اختیار تو بیشتر از نابینا قرار داد.
و بالاخره با کامپیوتر معمولی هم کار کنن انگار احساس کنن که شبیه به بقیان و که دست بکشن شاید مشکل. ولی خب باز تو خارج اینجوری نیست، یعنی هر کسی اختیار میدن. ولی دولت ما نه بچه ها میتونن برن بخرن، نه دولت برای کسی میخره، یه تعداد میخرن، یه جاوای میگذارن.
درست. حالا عنوان بعدی مجتبی خادمی.
خب اونم که بچه خیلی باهوشیه، آدم علاقه مندیه، به ما خیلی کمک کرده و من واقعا خیلی افتخار میکنم که همچه شاگرد داشتم. حالا استاد من خیلی بیشتر از من حالا بلده یا اطلاعاتی، خیلی تیزتر از منه. الان هم داره با ما هم کاری میکنه.
درست. جواد ایزدی آمندس.
ایزدی هم که از اول برای ما کار میکرده، واقعا همه این ادیتار رو با حوصله تمام داره انجام میده، خیلی علاقمند و بی ادعایه. یعنی کلن ما به قول شما یکی از مشکلات هم نیشه یه آقای ایزدی یه رو نیاد واقعا لعی میشیم، نداریم مثل آقای ایزدی.
درسته. بله واقعا انسان بسیار صادق و بیشیله پیله و بسیار دوست داشتنی، و دیگه واقعا شاید تو ایران کسی نباشه که یکی مهندس ایزدی رو نشناسه و یکی جواد ایزدی رو.
اما مهم نیست که من خوارزم هر کشور رفتم بودم، بعد جواد کو، یعنی همه اونجا اصلا اونو برای دیگه.
بسیار عالی. خب و به عنوان آخر مورد، در مورد موحدزاده چه نظری داره آقا مهندس؟ بفهم صادقانه.
والا آقای موحدزاده که خب از دوستان قدیم ماند، ولی من بعض وقتا احساس می‌کنم که اصل مطلب رو رها میکنه و یه سری فرعیات
می‌چسبه.
ما واقعا دلمون می‌خواست که واقعا، یعنی الانم هم همینطور، دلمون می‌خواد با هم دیگه بیشتر همکاری داشته باشیم. انتقادم خب ایشون انتقادم می‌کنه، ولی خب باید ببینیم انتقاد ما چه نقشی داره. حالا بعض وقتا یه کار اداری رو خیلی گیر میده، مثلا هدف این نیست که ما مثلا تو کار اداری اینقدر مثلا، حالا مثلا انتخابات باید خرداد بشه، به خاطر خب ما رفتیم استان داره اجازه گرفتیم، حالا ما تو روش نداریم میگون. به هر حال ما ببینید هدفمون شغله، حالا هر کلمه ای که حرف میزنیم اگه کمکی بکنه خوبه، ولی خب بالاخره بعد از یه چند بار که ما با هم دیگه بحث کردیم، حالا به انگار با هم دیگه به نتیجه خوبی رسیدیم. ان شاءالله که بتونیم بیشتر با هم دیگه کار بکنیم.
درسته. سپاسگزارم. ممنون از خلاصه حضور خوبتون در این مصاحبه و من تولدتون رو بهتون شادباش میگم. امیدوارم که سالیان بیشتری و درازتری جامعه نابینایان بتونه از وجود شما دوست نازنین و محبوب نابینایان بهره مند بشه. براتون آرزوی پیروزی و سلامتی دارم آقا مهندس. همواره پیروز، سعادتمند، سربلند، پر افتخار و پر انرژی باشید.
من هم از شما خیلی تشکر میکنم که این مصاحبه رو زحمت کشیدید. همه دوستانی هم که دارن گوش میدن و وقتش نمیگذارم حوصله میکنن، خیلی از نام تشکر میکنم. امیدوارم که چیزی هم نگفته باشم که بالاخره برای کسی سنگین باشه.
بله نه،
ما دیگه واقعا اون چیزی که در دلمون بود.
بله. پس از مصاحبه با سایت گوش کن کلا راضی هستی؟
بله بله، انشاءالله که بیشتر بتونه به مردم خدمت بکنه.
بله امیدوارم. متشکرم.
خیلی ممنون.